ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخواست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان مسافرت دو روزه اخیرش به ازبکستان را مثمر خوانده است. توماس وست دیروز 28 می در سلسله از توییت‌های خود نوشته که ازبکستان نقش اصلی را در حمایت از مردم افغانستان ایفا می کند و گفته او شهر ترمز مرکز مهم بشردوستان است و تاشکند به تامین برق افغانستان ادامه می دهد. آقای وست افزوده که رهبری ازبکستان با طالبان در اولویت‌های مشترک مبارزه با تروریسم، حقوق بشر و ثبات همکاری می کند. و گفته این نماینده خاص آمریکا برای افغانستان مشارکت ایالات متحده با ازبکستان ادامه خواهد داشت و توسعه خواهد یافت. مسئولان محلی طالبان در ولایت نیمروز میگویند یک تن را به اتهام انتقال مواد مخدر به ایران دستگیر کردند. مفتی حبیب الله الهام سرپرست اداره اطلاعات فرهنگ نیمروز شام دیروز به رادیو آزادی گفت
در مربوطات ولسوالی سرحدی کنگ ولایت نیمروز یک تن با 40 کیلوگرم تریاک توسط نیروهای سرحدی دستگیر شده و به پنجه قانون سپرده خواهد شد.
با گفته الهام این تریاک در یک اراده موتر جابجا شده بود و تحقیقات در مورد ادامه دارد. در یک حادثه ترافیکی در هلمند 3 تن کشته شدند. این رویداد شام دیروز شنبه 28 می در سرک بین ولسوالی های مرجع و نادلی رخ داده است. مولوی محمد قاسم ریاض معاون اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند بر رادیو آزادی گفت
در مسیر مرجع و نادلی در نزدیک پوسته جنب یک موتر تونس با یک موتورسایکل تصادم کرد که در نتیجه آن راننده موتورسایکل و دو خانم کشته شدند.
با گفته مولوی ریاض راننده موتر توسط نیروهای طالبان دستگیر شده است. ایران میگوید که وضعیت صحی عمله کشتی های نفتکش یونانی که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توقیف شده خوب است. بر اساس خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم مقامات بحری ایران دیروز 28 می گفتند که عمله دو کشتی نفتکش یونانی که یک روز قبل توقیف شده در سلامت کامل به سر می برند. این اقدام ایران بعد از توقیف یک کشتی نفتکش تحت بیرق ایران با عمله روسی به نام پگا در ماه گذشته توسط یونان صورت گرفته. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا میگوید برای جلوگیری از تراژدی های ناشی از اسلحه کار انجام داده نمی شود. آقای ترامپ روز جمعه در سخنرانیش در کنوانسیون سالانه انجمن ملی تفنگ آمریکا در هودسن گفت
مثل همیشه در پی تراژدی ها سیاست های مختلف کنترل اسلحه توسط چپ ها ارائه شده و هیچ کاری برای جلوگیری از وحشت که اتفاق افتاده انجام نمی شود. مطلقاً هیچ چیز.
این اظهارات بعد از آن صورت گرفته که در نتیجه تیراندازی اخیر در یک مکتب در ایالت تگزاس آمریکا حداقل 21 تن به شمول شاگردان و یک معلم به قتل رسیدند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس در یک دهه گذشته در 22 تیراندازی در ایالات متحده آمریکا 374 تن کشته شدند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. امروز یک شنبه 8 جوزای 1401 خورشیدی است که برابر است با 29 می سال 2022 میلادی. با رادیو آزادی باشید تا از اینها برایتان بگوییم. جنگ اوکراین و تاثیر آن بالای افزایش قیمت مواد ارتزاقی در افغانستان. یکی از کارشناسان اقتصادی میگوید
از نظر اقتصادی افغانستان را به خاطر تحت تاثیر قرار داده که افغانستان گندم، نفت، روغن را از قزاقستان وارد میکند.
در 5 روز گذشته حداقل 19 کودک در افغانستان کشته شدند. یکی از شاهدان عینی یک انفجار به رادیو آزادی گفت
پس آقای انفجار کرد، یک دو سه زخمی اوسون غلطیده بود، یک دو سه زخمی طرف غلطیده بود، سیاسرا و اشتوکا در گرفته بود.
نبود استاد در پوهنتون کابل، محصلان چی میگویند؟
بسیاری از مضمون ها خوانده نمیشه، تدریس نمیشه به خاطر مشکل کمبود استاد.
نگرانی کمیته جهانی محافظت از خبرنگاران از ناپدید شدن خبرنگار روزنامه صبح کابل. علی اکبر خیرخواه کجاست؟ رئیس نهاد رسانه‌ای افغانستان
سر کار رسانه‌ای، سر کار خبرنگارای تاثیر زیاد میماند. ترس و وحشت به دل همگی پیش میاد.
از استفاده داروهای گیاهی در هرات هم برایتان خواهیم گفت. همچنان پیام‌های شما را نیز داریم.
شما باور کنید که ارگان‌های دولتی اینطور فساد رشوتگیری است که از ایران بانی که چه حالت است.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را داریم. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. فروشندگان مواد ارتزاقی در کابل میگویند که جنگ جاری در اوکراین تاثیر زیاد روی افزایش قیمت ها در افغانستان داشته. افغانستان بیشتر مواد ارتزاقی خود را از آسیای میانه وارد میکند، اما اکنون که مصرف کنندگان اروپایی به این بازارها رو آوردند، تاجران افغان با مشکلات جدی مواجه شدند. آرش همایون بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس این گزارش را تهیه کرده است.
شماری از تاجران و فروشندگان در بازارهای کابل به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که ادامه تهاجم روسیه بر اوکراین تأثیر زیاد بر کشور وارد کننده مانند افغانستان داشته و به گفته آنها جنگ در اوکراین منجر به افزایش ازدحام در بازارهای آسیای میانه شده که افغانستان از آن مواد ارتزاقی را وارد میکند و این امر باعث افزایش قیمتها در افغانستان شده. سید جلیل عمده فروش در باغ قاضی میگوید
زمانی که جنگ در اوکراین شروع شد، اروپایی ها شروع به خرید مواد ارتزاقی از قزاقستان کردند. بنان این امر سبب شد که قیمت ها بالا برود.
در محمد نیز که جلب دکانش ایستاده میگوید که قیمت مواد ارتزاقی به طور اوسط تا 700 افغانی افزایش یافته.
700-800 افغانی تفاوت آمده. بالا رفتن قیمت ها جهانی شده. همه جنجال ها به خاطر جنگ روسیه و اوکراین است که این مشکل را برای ما هم به وجود آورده.
تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین منجر به افزایش سرسام‌آور قیمت های آرد، مواد غذایی، محصولات زراعتی و نفت در افغانستان شده و این کشور را که از قبل دچار بحران بشری و اقتصادی شده بود را وارد یک بحران عمیق تر کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس با وحیدالله غازی خیل، یکی از کارشناسان اقتصادی نیز صحبت کرده و از او پرسیده که چرا جنگ در اوکراین روی بازارهای افغانستان تاثیر گذاشته است.
از نظر اقتصادی افغانستان را به خاطر تحت تاثیر قرار داده که افغانستان گندم، نفت، روغن را از قزاقستان وارد می کند. جنگ تمام منطقه به ویژه افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است.
از سوی هم حکومت طالبان از جامعه جهانی گله دارد که با آغاز بحران در اوکراین مردم افغانستان را فراموش کرده و کمک‌های اساسی را به آنها ارسال نمی‌کند. عبدالسلام سادات معاون وزارت کار و امور اجتماعی طالبان می‌گوید
افغانستان با یک فاجعه روبرو است، اما دنیا با یک بوج آرد با 5 کیلو روغن می‌خواهند که خود را به عنوان بشر دوست معرفی کنه، حالان که این برای هیچ درد ملت دوا نیست.
بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل متحد، در چند ماه گذشته دسترسی مردم افغانستان به تخم بذری، کود کیمیاوی و آب برای آبیاری زمین‌های زراعتی محدود شده، فرصت‌های شغلی کمیاب است و مردم برای خریداری مواد غذایی به شدت مقروض شده‌اند. گزارش‌های جداگانه هفته گذشته سازمان ملل متحد، کمیته بین‌المللی نجات و مؤسسه نجات کودکان تأکید می‌کند که حدود 20 میلیون تن در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو‌اند که 10 میلیون تن آنها کودکان هستند.
شنیدید که جنگ در اوکراین تأثیر زیاد بر افزایش قیمت‌ها در افغانستان داشته است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
بر اساس ارقام رسمی، در 5 روز گذشته حداقل 19 کودک در افغانستان کشته شدند. نماینده یونیسف در افغانستان خواستار پایان تخطی‌های شدید علیه کودکان شده، می گوید کودکان هرگز نباید بهای درگیری های بزرگسالان را بپردازند. همکارم با جزئیات بیشتر در این مورد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید بلندترین تعداد قربانیان تایید شده کودکان در افغانستان از سال 2005 میلادی تا اکنون بیش از 28500 تن بوده است. بر اساس آمار رسمی در 5 روز گذشته حداقل 19 کودک در افغانستان بر اثر حملات یا حوادث ناشی از مهمات منفجر ناشده کشته شدند. دیروز 2 کودک در منطقه باغمیر شهر کندز کشته و 1 کودک دیگر زخمی شدند. عبیدالله عابدی سخنگوی پلیس طالبان در کندز به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفته این کودکان زمان کشته و زخمی شدند که با یک سرگلوله منفجر ناشده هاوان بازی می کردند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می گوید که 16 کودک در حملات روز چهارشنبه در شهرهای کابل و مزار شریف کشته شدند. این حملات مسافران 3 مینیبس و نمازگزاران در یک مسجد را هدف قرار دادند. عبدالله یکی از شاهدان انفجار مزار به خبرگزاری رویترز گفته که کودکان زیادی در این رویداد آسیب دیدند.
سایه انفجار کرد، یک دو سه زخمی اوسون غلطیده بود، یک دو سه زخمی طرف غلطیده بود، سیاسرا و اشتکا در گرفته بود.
یک روز پیش از آن یک کودک دیگر در رویداد مرتبط با مهمات منفجر ناشده در ولایت اوروزگان کشته شد. محمد آک آیوا نماینده یونیسف در افغانستان خواستار پایان دادن به تخطیهای شدید علیه کودکان در افغانستان شده. در کشوری که حملات مداوم در بیش از 4 دهه جنگ و بقایای مهمات منفجر ناشده تلفات زیاد را بر جوانان و کودکان افغان وارد می کند. به گفته محمد آک آیوا کودکان هرگز نباید بهای درگیری های بزرگ سالان را بپردازند و از کودکان باید همیشه حفاظت شود. آیوا گفته که در ماه گذشته نیز حداقل 9 کودک در سلسله از انفجارهای هماهنگ در یک لیسه و مرکز آموزشی در کابل کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. این در حال است که بر اساس گزارش یونیسف از سال 2005 میلادی تا اکنون بیش از 28500 کودک در نتیجه درگیری‌های مسلحانه و رویدادهای مرتبط با مواد منفجر ناشده قربانی شدند.
شنیدید که یونیسف میگوید نگران کشته شدن کودکان در نامنی‌های افغانستان است و در 5 روز گذشته بر اساس آمار ارقام رسمی حداقل 19 کودک در افغانستان کشته شدند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
باز هم خوش آمدید، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شماری از محصلان پوهنتون کابل از کمبود استادان در این پوهنتون شاکیان. این در حال است که به گفته آنها امتحان 20% نزدیک است. به گفته این محصلان شماری از استادان تازه استخدام شده نیز از دانش و تجربه کافی برخوردار نیستند. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان برای تبصره در این مورد در دسترس نبود. همکارم گزارش دارد که با صدای یک محصل آغاز می شود.
هر روز اقتدان در روز پانتون میرم، اصلا خوشایند نیست برام وارد شدن به پانتون. خیلی خسته کن شده، خیلی خسته کن شده.
این دانشجوی سال چهارم یکی از پانزه های پانتون کابل است. میگوید کمبود استاد و کم تجربه بودن استادان تازه استخدام شده در تدریس او را از درس خواندن دل سرد کرده. این دانشجو که نمیخواهد از او در گزارش بنابر آنچه چالش های امنیتی میخواند نام برده شود، میگوید آنان با دشواری های زیاد و شکم گرسنه به درس هایشان حاضر میشوند، اما مشکلاتی چون نبود استاد و حضور استادان کم تجربه مانع رسیدن آنان به اهداف علمیشان میشود. او به رادیو آزادی گفت:
ما استاد کافی نداریم، در پانزده های دیگه خبر است استاد کافی ندارن، حتی بعضی مضامینشان هست که بدون استاد مونده، یعنی تقریبا امتحان 20% نزدیک است و حتی یک مضمون تا اون صفحه اولش نخوندن. همه قسم ما هم یک مضمون داریم، استادش از امروز اول که تا امروز نامده، فقط نام مضمون بر ما نوشته کردن.
این چالش از زمانی در پانتون‌های افغانستان بیشتر شده که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان زیادی از استادان مجبور به ترک کشور شده و یا هم ترک وظیفه کردند. یک تن دیگر این دانشجویان نیز از کمبود استاد در ساعت‌های درسیشان ابراز نگرانی می‌کند.
متأسفانه ما در شرایط فعلی با کمبود استاد خود شخصا صرف ما مواجه هست. اکثر از روزهایی که میریم بسیاری از مضمون‌ها خوانده نمی‌شه، تدریس نمی‌شه به خاطر مشکل کمبود استاد که هست و این باعث میشه که تمام محصلین از این ناحیه رنج ببرن و همچنان از درس ها دلسرد شوند.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان صنفهای دانشجویان دختر و پسر را از هم جدا کرده. همین اکنون 3 روز دانشجویان دختر و 3 روز دانشجویان پسر اجازه درس خواندن دارند. دانشجوی دیگری هم که نمیخواهد نامش گرفته شود میگوید آنان در ساعتهای درسی با استادان تازه استخدام شده نیز با چالش‌های روبرویند.
در کل مشکلات هست، هم از لحاظ کیفیت درسی، هم از لحاظ کمبود استادا و هم از لحاظ متد. اینا اولا استاد کم بود و فعلا استادایی که جایگزین شده از لحاظ متد و روش درسی و اینا اگر در نظر بگیریم اصلا استاندارد نیست.
پر کردن این خالیگاه به دوش حکومت طالبان است، اما اینکه وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان برنامه‌ای در زمینه دارد یا نه تلاش کردیم پاسخ مسئولان آن را داشته باشیم که با تماس‌های پی هم سخنگوی این وزارت به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.
شنیدید که شماری از محصلان پانتون کابل از کمبود استادان در این پانتون شاکیان. این در حال است که به گفته آنها امتحان 20% نزدیک است. به گفته این محصلان شماری از استادان تازه استخدام شده نیز از دانش و تجربه کافی برخوردار نیستند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رئیس جمهور روسیه به همتای فرانسویش و صدر اعظم جرمنی گفته که مسکو حاضر است تا در بدر لغو تحریم ها در مورد صادرات غلات اوکراین صحبت کند. این در حال است که جامعه بین المللی از روسیه خواسته تا بنادر تجارتی در بحیره سیاه را باز کند و به صادرات غلات از اوکراین اجازه دهد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و اولاف شولت صدر اعظم جرمنی گفته که آماده گفتگو در مورد صادرات غلات اوکراینی در بدل لغو تحریم ها بر مسکو است. با گفته کرملین پوتین دیروز در یک تماس تلفنی به رهبران فرانسه و جرمنی گفته که روسیه آماده کمک به یافتن گزینه‌های برای صادرات بدون موانع غلات از جمله صادرات غلات اوکراینی از طریق بنادر بحیره سیاه است. ولادیمیر پوتین در گفتگو با ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و اولاف شولت صدر اعظم جرمنی این اقدام را مشروط به لغو تحریم‌های غرب بر روسیه دانسته. تحریم‌هایی که بعد از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین توسط کشورهای غربی بر مسکو وضع شده است. کرملین به نقل از پوتین گفته که او در صحبت با ماکرون و شولتز افزایش تدارکات اسلحه برای اوکراین را خطرناک خوانده و هشدار داده که این حرکت میتواند وضعیت را بیشتر به ثبات ساخته و بحران بشری را تشدید کند. کرملین اعلام کرده که افزایش عرضه کود کیمیاوی و محصولات زراعتی روسیه به کاهش بحران در بازار جهانی مواد غذایی کمک میکند که به گفته مسکو البته این اقدام مستلزم رفع تحریم‌های مربوط خواهد بود. اوکراین یکی از بزرگترین صادرکنندگان گندم، جواری و روغن آفتاب‌پرست در جهان است، اما در حال حاضر نیروهای روسیه بنادر بحیره سیاه اوکراین را مسدود کرده و با این اقدام منابع غذایی جهان را با خطر مواجه ساختند. این بنادر از آغاز تهاجم گسترده مسکو بر اوکراین در ماه فوریه مسدود شدند. جامعه جهانی از روسیه خواسته تا بنادر اوکراین در بحیره سیاه را باز کند و به صادرات غلات اوکراینی اجازه دهد. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه آغاز شد و تا هنوز هم ادامه دارد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
با تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوین. facebook.com/azadiar. با تشکر از شما حالا رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا در ادامه با همکارم باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه من سید سمی عباس با شما هستم. در این بسته گزارش داریم در مورد این که علی اکبر خیرخواه، خبرنگار روزنامه صبح کابل، از چند روز به این سو ناپدید است. استفاده از داروهای گیاهی برای معالجه مردم در هرات و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی. علی اکبر خیرخواه، خبرنگار روزنامه صبح کابل، چند روز می شود ناپدید است. لیلما، مادر آقای خیرخواه، به رادیو آزادی گفت پسرش هنگامی که برای تهیه یک گزارش می رفت ناپدید شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
علی اکبر خیرخواه 24 سال دارد و از ولایت بامیان است. آقای خیرخواه که خبرنگار خبرگزاری محلی صبح کابل است، از روز سه شنبه به این سو ناپدید است.
خواست ما از امارات اسلامی است که امور زودتر دیگه دمو.
لیلا ما مادر وی به رادیو آزادی گفت پسرش ساعت 2 پس از چاشت به هدف تهیه گزارش از خانه بیرون شد و تا امروز هیچ اطلاعی از او در دست نیست.
ساعت 2 بجه از خانه بیرون شد، گل میرم گزارش میتم، از گزارش که آمدم باز پانتون میرم. ما شیشتیم که میاید دیگه ساعت 6 شد، 7 شد، 8 شد، 9 شد، 10 شد، نامد بازم بیادر کسی رفت پشتش گشت اوزا اونجا اوزا برش کرامگت که چیزی نداد. دلداری هم نکرد که خیر بودین ما هستیم یا پیدا میکنم یک سر نخی یا چیزی. گرانش زیاد هستم دیگه، خونه همی برد مجلس تشویش و بیلیان و دیگه یه جمعنان خوردن شب روز خدا نمیخوانم.
او از طالبان میخواهد تا در زمینه پیدا کردن پسرش او را یاری کنند. ناپدید شدن علی اکبر خیرخواه نگرانی های را میان نهادهای حامی رسانه ها در داخل و بیرون برانگیخته است. استیون باتلر، هماهنگ کننده آسیایی کمیته جهانی محافظت از خبرنگاران، در اعلامیه گفته است ناپدید شدن علی اکبر خیرخواه، خبرنگار در کابل و اخراج مرجان وفا، خبرنگار زن، از یک کنفرانس مطبوعاتی در هرات بر نگرانی ها در مورد خطرات و سوء استفاده از خبرنگاران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان افزوده است. در اعلامیه این کمیته آمده است طالبان مسئولند تا امنیت خبرنگاران را تامین و به همه اعضای مطبوعات، زن و مرد، اجازه دهند تا بدون مداخله گزارش دهی کنند. این نهاد گفته است که پیش از این دریافته است که ریاست استخبارات طالبان روی رسانه‌ها و کارمندان رسانه‌ای کنترل دارند و بر آنان فشار می‌آورند. طالبان پیش از این ادعا را رد کردند. در همین حال فدراسیون بین المللی خبرنگاران فرمان حجاب اجباری بر زنان خبرنگار را نکوهش کرده و از طالبان می خواهد که به همه خبرنگاران زن اجازه دهد تا مستقل و بدون مداخله کار کنند. این فدراسیون فرمان طالبان را به عنوان حذف نظامند زنان خبرنگار از فعالیت ها در رسانه ها دانسته و نقض کامل آزادی مطبوعات و بیان خوانده است. با این حال ابوذر صارم سرپولی، رئیس نهاد رسانه‌ای افغانستان، به رادیو آزادی میگوید ناپدید شدن و یا زندانی شدن خبرنگاران بدون دلیل باعث ایجاد وحشت میان همه اعضای رسانه ها شده است.
گرفتاری خبرنگاران بدون گفتن به اطلاعات و فرهنگ یا نهادها مشکل ساز است. سر کار رسانه، سر کار خبرنگارای تاثیر زیاد میماند، ترس و وحشت به دل همگی پیش می.
خواستیم در مورد ناپدید شدن آقای خیرخواه از مقام های طالبان بپرسیم اما پاسخ دریافت نکردیم. در تازه ترین مورد، شب جمعه یک رسانه به نام افغان نیوز توسط افراد ناشناس مورد دستبرد قرار گرفته است. برات علی بهکام، مسئول این رسانه در کابل، به رادیو آزادی گفت
بر اساس گفته های همسایه ها حوالی ساعت 3 شب وارد به دفتر بودند و تمام دروازه های دفتر شکستند، تمام اجناس دفتر به هم ریخته، 5 پای لپتاپ کاری ما، 1 پای کمره کانون و مودم وای فای دفترم فعلا مفقود است.
با گفته آقای بهکام، با وجود اینکه رسانه ها وضع اقتصادی و امنیتی خوبی ندارند، به فعالیت هایشان ادامه دادند. اما چنین رویدادها خبرنگاران را از نگاه اقتصادی و مسئولیت جانی بیشتر نگران می‌کند. در این مورد از وزارت داخله نیز پرسیدیم، اما عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت یاد شده، در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت در این مورد بررسی‌هایشان را آغاز خواهند کرد. اگرچه طالبان پیش از این بارها گفتند که به اساس قوانین حکومت به آزادی بیان متحد هستند، اما با آن هم گرفتاری، ناپدید شدن خبرنگاران و محدودیت‌ها در برابر خبرنگاران به ویژه زنان همه روزه در حال افزایش است.
با وجود رشد تبابت عصری، شماری از مردم در ولایت هرات برای تداوی برخی بیماری ها از داروهای گیاهی استفاده می کنند. آنان باور دارند که داروهای گیاهی نسبت به داروهای کیمیاوی اثرگذاری بیشتر دارد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شما این یک قاشق غذاخوری این رو می‌دازیم داخل یک قابل مگه که سه لیوان آب می‌ریزیم. 4 روز الا 3 روز اینا رو استفاده کنیم، قول میدم که 100% بلات به خدا. خب یعنی از
علی زمانی 50 سال میشود که در شهر هرات دکان عطاری دارد. او در دکانش صدها نوع داروی گیاهی دارد و خودش به بیماران و مراجع کننده ها این داروها را تجویز میکند. او بر رادیو آزادی میگوید روزانه تا 20 بیمار به نزدش مراجعه میکنند که بیشترشان زنان هستند.
یکی سردرده، یکی نگه میکنی از میدینه، یکی از گردینه، یکی از مثلا از پایینه، این هر کدوم اینا مختلف هم. این هر کدوم از خود داروی دارم، از این داروی هم تجویز میکنیم، همون داروی که برای مخصوص همون پادردنه، مخصوص میده دردنه، مخصوص گرده دردنه، مخصوص مثلا حساب و سردرد.
زهرای 50 ساله عروس بیمارش را برای تداوی نزد علی زمانی آورده است. او میگد عروس 23 سالش بیماری نسایی دارد.
اون نقصی که یک سالی که نیم سالی علمی بینید یک نقصه نشون داده من برای شما از فایده نکرده که بازال اینجا که اون یک بودیگم یک اتری دیگه بردیم به کارتی بودک بازن اون هم خوب شده کمی مریضی بینه خوب شد.
اما ریاست صحت عامه طالبان در هرات میگوید که به هیچ یک از عطاری‌های این ولایت از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان جواز فعالیت داده نشده است. دکتر آصف کبیر معاون این ریاست در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
از جانب وزارت صحت عامه برای اینا تا مکنون در سطح ولایت هرات موردی که اینا چه خدمات را ارائه کرده میتونند و مجوز خدمات برای اینا وزارت صحت عامه مجوز خدمات برای اینا ندادند که اینا بیان به عنوان کسایی که در ارائه کننده خدمات سه، ولی این مدت زمانی که اینا در بین جامعه از سالهای سال وجود داشته و کار کردند.
برخی از دکتران میپذیرند که اثرگذاری داروهای گیاهی بر بهبود مریضی ها زیاد است، اما این داروها باید از سوی افراد آموزش دیده به مردم تجویز شود. خالد احدی یک از این دکتران است. او میگوید که در بیشتر داروهای اصلی از گیاهان طبی استفاده می شود.
دارو یا گیاهی که به خاطر تبابت استفاده می شود باید توسط اشخاص که خبره باشن و در این مورد آموزش دیده باشن و دانش کافی داشته باشن. اغلب گیاهان به نام که داروی گیاهی استفاده میشه و به فروش میرسه توسط کسانی که غیر مسلکی هن و حتی نمیشناسن دوار به فروش میرسن که برای که سبب درمان نمیشه بیشتر سبب عوارض ناخواسته نیز خواهد شد.
بر بنیاد آمارهای صنف عطاران شهر هرات بیش از 1000 عطاری یا فروشگاه داروهای گیاهی در این شهر فعالیت می کنند.
پیام ها و نظریات شما
باور کنید که در ارگان های دولتی ایتو فساد رشوتگیری است که از ایران بانی که چه حالت است. یک تذکره الکترونیکی همه بند است تا 2000 نتی تو کاری تره باید یک دانه همی به اصطلاح خودشان که مجاهد میگن دیگه میگن تو تایی مرایل میکنه و تو بگیری همه همیش گردای روزه همه دیسفروش ها که بود همه غریب کارهایی که بود همه امونایی که بود همه بیچاره آدم دلش درد میکنه گریانش میه دیگه میه روزگار از زندگی هست همه اینا رو بیخی آدم بیخی به حیرت میمونه این مسلمان ها بیچاره روزگارشان از همه تیر میشد دیگه میشد از گرد روزه همه اونا را گرفتن بردن بالاخره گفته خیم این روزه گفته من نمیگیرم موعظه گفته من نمیگیرم بالاخره گفته خیم کلش از گرد روزه امر گفتن بونی شما خانه تان
از این روح ما از این فشار از زخمی است
اگر حکومت ما میخواهد که شناخته شوند، زنها را حداقل منحیث یک انسان در حساب بیارن و حق را که خداوند برشان داده، اسلام برشان داده، امور برشان بده، نه ای که از خود اینا قانون وضع میکنن و نامش این و آن میمانن.
هیچ کدام معلولی از میترسن صدا بلند نمیکنن، برشان حقوق در کل نیست.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان مسافرت دو روزه اخیرش به ازبکستان را مثمر خوانده است. توماس وست دیروز 28 می در سلسله از توییت ها نوشته که ازبکستان نقش اصلی را در حمایت از مردم افغانستان ایفا می کند و گفته نماینده خاص آمریکا برای افغانستان مشارکت ایالات متحده با ازبکستان ادامه خواهد داشت و توسعه خواهد یافت. حکومت طالبان میگوید که بنیاد خیریه IHH ترکیه یک مجتمع بزرگ تعلیم و تربیه را برای یتیمان در کابل اعمار خواهد کرد. بر اساس اعلامیه این وزارت معارف طالبان، در ملاقات بین عبدالله مسئول سیاسی این بنیاد و مولوی نورالله منیر سرپرست این وزارت توافق شده که بعد از تکمیل مجتمع آموزش یتیمان زیر نظر این وزارت انجام خواهد شد. در یک حادثه ترافیکی در هلمند 3 تن کشته شدند. این رویداد شام دیروز شنبه 28 می در سرک بین ولسوالی های مارجه و نادلی رخ داده است. مولوی محمد قاسم ریاض معاون اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند بر رادیو آزادی گفت در مسیر مارجه و نادلی در نزدیک پوسته یک موتر تونس با یک موترسایکل تصادم کرد. به گفته مولوی ریاض راننده موتر توسط نیروهای طالبان دستگیر شده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا میگوید برای جلوگیری از تراژدی های ناشی از اسلحه کار انجام داده نمی شود. این اظهارات بعد از آن صورت گرفته که در نتیجه تیراندازی اخیر در یک مکتب در ایالت تگزاس آمریکا حداقل 21 تن به شمول شاگردان و یک معلم به قتل رسیدند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس در یک دهه گذشته در 22 تیراندازی در ایالات متحده آمریکا 374 تن کشته شدند. با رادیو آزادی باشید و حالا برنامه ساعت درسی را بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، شما را به برنامه ساعت درسی این هفته خوش آمدید میگم. در برنامه امروز مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در درس امروز در تاریخ صنف دهم شما تاریخ اساطیری افغانستان را می خوانید که شامل 3 سلسله از جمله سلسله پیشدانیان، سلسله کیانیان و سلسله سوم و سلسله سوم خاندان اسپه است. استاد در درس برایتان تشریح خواهد کرد که این سلسله حکمرواییشان را از کجا آغاز کردند و میراث سیاسی و اقتصادی آنان برای منطقه ما چی بوده است. می رویم و شرح موضوع را در درس استاد می شنویم.
درس امروز ما در مورد تاریخ اساطیری افغانستان می باشد و این درس ما بالای 3 سلسله مهمی که در تاریخ افغانستان و در متون اوستا به نام تاریخ اساطیری یا سلسله های اساطیری افغانستان یاد شده بحث می کنیم و این سلسله های عبارت از پیشدادیان، کیانیان و خاندان اسپه می باشد. سلسله اول عبارت از حکمرانی پیشدادیان بود و این نخستین حاکمیت سیاسی را در کشور ما تشکیل می داد. اولین حاکم این خانواده به نام کیومرث شاه نامیده می شد و ابو ریحان البیرونی از این به نام هوشنگ هم یاد کرده. اولین حاکم بود که تانست حاکمیت سیاسی را در بلخ ایجاد بکنه و از شهرت خاص برخوردار بود. زمانی که وفات میکنم بعد از تحمورس به قدرت میرسه و تحمورس یک وزیر مدبر و لایق به نام شهید آسب داشت که این شهید آسب نه تنهایی که در امور دولتی و نظامی رول فعال داشت، بر مردم تانست که نحوه ساختن لباس و رسیدن پشم هم برشان یاد بدم. بعد از تحمورس یا جمشید به قدرت رسید و این زمانی که به قدرت رسید اساس شهر در بلخ گذاشت. بعد از اون که زحاک تانست به یما پادشاه پیروز شود، ای خود حکومت خود به اساس زور و جبر به پیش می بود و مردم از زور و جبر زی خسته شده بودند، تا ای که کابه آهنگر چرم روی پای خود به حیث بیرق بلند کرد و به زدش مردم به قیام دعوت نبود. قیام اینا پیروز شد و در تاریخ به نام درفش کاویانی هم یاد میشه. و بعد از این فریدون به قدرت رسید که تصاویر اینا به شکل خیالی در شاهنامه فردوسی و اینا وجود دارن و خود فریدون زمان که به قدرت رسید ای خواست که قلمرو خود بین سه پسرش که عبارت از تور، ایرج و سلم بود تقسیم بکنه. این تقسیمات زمان که انجام داد بعد از اینکه وفات کرد دو پسرش تور و سلم ایرج به قتل رساندن و همون منطقه که مربوط از اون میشد اون تحت سلطه خود در آوردن. زمانی که منوچهر پسر ایرج بزرگ شد انتقام خود از کاکاهاش گرفت و تانست که به قدرت برسن. بعد از منوچهر نوذر هم به قدرت رسید و تقریبا بعد از سه جنگی که با افراسیاب انجام داد ای هم شکست خورد و بعد از او اوزه به قدرت رسید و آخرین شخصی که دیگه خاندان به قدرت رسیده بود عبارت از کرشاس بود. رستم پهلوان و سهراب و نریمان اینا از جمله پهلوانای بسیار معروف هستند که در زمان منوچهر زندگی می کردن. سلسله دوم که ما میخواییم در موردش بس بکنیم این سلسله کیانیان میباشه. خود کاو به معنای دانا بزرگ امیر میباشه و به خاطر که در پیشوند خود نامهای پادشاهان این سلسله آمده از این خاطر است که این سلسله را ما به نام کیانیان یاد میکنیم. اولین زماندار این خاندان کیقوباد نام داشت که به کمک پدر رستم پهلوان به قدرت رسیده بود و این تقریبا 15 سال حکومت نمود. بعد از او کیکاووس به قدرت رسید که کیکاووس با کسایی که با فرهنگ و مدنیت آریایی مخالفت میکردن جنگ های زیاد انجام داد که امی مخالفین به نام دیوها هم یاد میکردن و خود کیکاووس یک وزیر بسیار هوشیار داشت که به نام پورجیره یا اوشنر هم یاد میشد. در متون اوستایی هم آمده که کیکاووس در اطراف کوه ارسیفیه یک قلعه 7 قلعه بسیار بزرگ را آباد کرد و به کشورها بسیار بزرگ این حکمرانی میکرد. از جمله اشتباهاتی که کیکاووس انجام داده بود که اوشنر یا وزیرش که بود او را به قتل رساند و دعوای رفتن به آسمان ها را کرد. تمام محافظین سرحدی خود برطرف کرد و در همین جا بود که افراسیاب تورانی بالاش حمله کرد و بالاخره نقاط که تحت تصرف کیکاووس قرار داد او را به زمامداری خود در آورد. بعد از کیکاووس سیاوش به قدرت رسید که البته خود رستم پهلوان در این زمان قیام کرد به ضد تورانی ها و تانست که سیاوش به قدرت برسه که خود سیاوش یک شخص دلیر و شجاع بود و با دختر افراسیاب تورانی فرنگیس ازدواج کرد. ولی بعد از یک سلسله جنگ هایی که همراه تورانی ها انجام داده بود این جنگ با تورانی ها کشته شد و بعد از او پسرش که خسرو به قدرت رسید که مناطق مختلف کیانیان به هم پیوست داد و از اختیار و قدرت زیاد برخوردار بود و این با تورانی ها جنگید و افراسیاب تورانی به قدر رساند و همچنان از کیخسرو به عنوان کشورگشا هم در اوستا تذکر به عمل آمده. خاندان سیومی که مربوط تاریخ اساطیری افغانستان می باشه عبارت از خاندان اسپه می باشه. اولین پادشاه خاندان لهرسپ نام داشت که توسط تورانی ها در جنگ با تورانی ها ای به قدر رسید و بعض از عمرانات بسیار مهم را ای انجام داده و زمانی که به قتل میرسه و کشته میشه دو پسر از ای به جامیمونه یکی زریواری بود و دیگه هم ویشتاسپه یا گشتاس بود. زریواری زیادتر نامش که خودش پهلوان بود و قهرمانی های زیاد داشت نامش دو بخش ذکر شده و ویشتاسپه یا گشتاس که بود ای تانست که حاکم شود و به خاطر همکاری که با زردشت و دین زردشتی را در انکشافش و انتشارش انجام داده بود ای از شهرت خاص برخوردار بود. بعد از گشتاس پسرانش به قدرت رسیدن و در مورد پسرانش و همچنان زمامداری زریوری کدام معلومات زیاد وجود نداره و فقط در مورد قصه های پهلوانیش قسمی که قبلا هم گفتیم بعض از قصه ها وجود داره. اما در مورد اسفندیار که یکی از پادشاه های دیگه خاندان اسپه می باشه بعض از عناوین یاد متون ها یاد شده است و قسمی از یاد شده که خود اسفندیار یک شخص دلیر و هوشیار بود و به معبد آتشکده بلخ نیزه را گذاشت که هدفش دفاع از خود مناطق بود که تحت سلطنتش قرار داشت.
در این بخش می رویم و با هم ساعت درسی صنف 11 هم را آغاز می کنیم. در نخستین درس مضمون تاریخ صنف 11 هم یک بحث خیلی جالب شرح داده می شود و آن عبارت از وضعیت منطقه ما یا افغانستان امروزی قبل از اسلام است. در این سلسله نگاه کوتاهی به وضعیت قبل از اسلام انداخته خواهد شد و در ادامه استاد برایتان چگونگی ظهور و یا ترویج دین اسلام در افغانستان امروزی را بیان می کند. از استاد خواهیم شنید که با توجه به وضعیت اقتصادی سیاسی منطقه ما در این هنگام برخورد ساکنان این منطقه با یک دین نو چگونه بود؟
درس امروز ما در مورد اسلام و انتشارش در افغانستان می باشن. عناوین که روش بحث می کنیم اوضاع عمومی افغانستان مقارن ظهور اسلام است، ورود و انتشار اسلام در افغانستان، افغانستان در عصر امویی ها و افغانستان در عصر عباسی ها می باشه. در نیمه دوم قرن ششم میلادی زمانی که دولت یفتلی های افغانستان رو به سقوط شد در همین زمان بود که حکومت مرکزی افغانستان رو به انحطاط رفت و مداخله کشورهای همسایه از هر طرف زیاد شد. از جمله ساسانی های ایران بودند که از طرف غرب و همچنان ترکان ماورالنهر به ترتیب در قسمت های شمال غرب، شمال و شمال شرق افغانستان دست درازی های داشتند و خواستند به بعض از مناطق افغانستان اینا حمله بکنند. در همین زمان بود که به یک نحوه اینا گاه یک منطقه و گاه منطقه دیگر مورد حمله و چور و چپاول خود قرار می دادن. و کشور تقریبا به ملوک و طوایفی تقسیم شده بود که مثلا سوری ها در غور، شیران در بامیان و ردبیل شاهان در کابل حکومت میکنند بالای یک قسمتی و مردم تعداد زیادشان به زراعت و مالداری اشتغال داشتند و یک قسمت زیاد از عواید خود که به دست میوردن مجبور بودن به راهبان و خادمان عبادتگاه ها بپردازن و همی باعث شده بود که امی حوزه سیاسی که مثلا رو به خرابی رفت باعث شد که بالای اقتصاد مردم هم تاثیر بسیار زیادی را بگذاره و اقتصاد مردم هم رو به ضعف رفت. گرچه راه ابریشم قبل از او از طریق راه ابریشم تجارت صورت می گرفت و از خود هند و چین مال به طرف عراق، ترکیه و روم حتی انتقال پیدا می کرد، ولی در آستانه خود ظهور اسلام بود که وضعیت سیاسی بالای خود وضعیت اقتصادی تاثیرات بسیار منفی را گذاشته بود. از لحاظ اجتماعی هم طبقات بسیار زیاد وجود داشت و تفاوت بین طبقات زیاد بود چون مردم یک مقدار عواید خود به راهبان اینا می دادن دمیجه بود که ثروت به یک بخش جمع شده بود و اصالت خون نژاد و اینا هم بین مردم وجود داشت و این مشکلات زیادی را به وجود آورده بود. زنها هم در این دوران از لحاظ اجتماعی از حقوق خود برخوردار نبودن. از لحاظ علوم مردم افغانستان بین سال 661 تا 642 میلادی بود که بر ریاضیات، نجوم و طب دسترسی داشتند و علوم مروج یونانی، ساسانی و فلسفه هندی را هم اینا آشنا بودن. خب به خاطر که افغانستان از لحاظ جغرافیایی به دره های مختلف تقسیم شده، در اون زمان هم مردم افغانستان به زبان های مختلف اینا گپ می زدن و آشنایی داشتن که زبان تخاری، سانسکریت و دری و پشتو از جمله همون زبان ها بود. از لحاظ دینی هم چون خود دین یک وسیله است که یک جامعه را باعث وحدتش می شود، ولی در این زمان خود دین باعث تفرقه شده بود و در مناطق مختلف، مثلا در منطقه که ساسانی ها بودند، در وجود دین زردشتی وجود داشت و در قسمت مرکز که بود باز دین بودایی و برهمنی وجود داشت و مردم از او پیروی میکردند. اسلام زمانی که به کشور ما آمد، به کشور ما هویت و روحیه تازه بخشید و تانست از تمام رسم و رواج های منفی سابق مردم کشور ما را نجات بده. اولین حرکتی که در زمان حضرت عمر به طرف سرزمین های شرقی صورت گرفت به رهبری مسنا پسر حارث بود و در سال 12 هجری صورت گرفت و طی از او بود که مسلمانان تانستن شهر هیره را فتح بکنن که در ساحل غربی رود فراتی موقع داره و ای تانست کلید فتح بین النهرین به دست مسلمانان بسپاره. بعد از در سال 21 هجری جنگی که در قسمت نهاوند صورت گرفت، این یک جنگ بسیار بزرگ بود و موفقیت بسیار بزرگ را نصیب مسلمانان گشتند که مسلمانایی را به نام فتح الفتون نامیدند و دولت ساسانی ایران در همین جنگ بود که به کلی مسلمان ها از بین بردند. در سال 22 هجری بود که فرمان حضرت عمر صادر شد و مسلمان ها با فرماندهی قیس بن احنف به طرف هرات سرازیر شدند. ولی بعد از اینکه حضرت عمر وفات کرد، برای یک مدت تا اینکه خلیفه تعیین می شد و ای کارا صورت می گرفت، یک مقدار ای فتوحات استاد شد و بعد از او در زمان حضرت عثمان بود که عبدالرحمن بن سمره پسر کاکای عبدالله بن عامر بن کاریز مسئول سرزمین های جنوبی و عبدالله بن عامر به حیث مسئول سرزمین های شرقی تعیین کرد که عبدالله بن کاریز تانست، عبدالله بن عامر بن کاریز تانست که نیشابور بگیره و این نیشابور برشرا را به طرف ولایت های مختلف باز کرد. همچنان پسر کاکاش هم سیستان و مناطق جنوبی را فتح کرد. زمانی که اینا به طرف کابل رسیدن، در کابل مردمش بسیار مقاومت زیادتر از خود نشان دادن، ولی بالاخره نیروهای مسلمان توانستن که کابل هم تحت تصرف خود در بیارن. اموی ها بعد از خلفای راشدین، اموی ها در سال 661 میلادی اینا به قدرت رسیدن و تقریبا اینا 90 سال حکومت کردن. در عصر اموی ها تجارت خوب وجود داشت، به خاطر دلیل موجودیت راه ابریشم بود و همچنان زمین های زراعتی بسیار وسیع، دریاهای خروشان و خود قوای بشری که وجود داشت، از لحاظ اقتصادی وضعیت خوب بود. ولی مالیات که خود اموی ها بالای مردم وضع می کردن، این مالیات بسیار زیاد بود و باعث نارضایتی مردم شده بود. چون اینا مالیات زیاد را از مردم جمع می کردن و او را در ساختن قصرها و چیزایی که خود اموی ها و خلیفه های اموی می خواست، اینا صرف و مصرف از او می کردن.
و اینک بخش پایانی برنامه ساعت درسی را به مضمون تاریخ صنف 12 اختصاص دادیم. در این بخش یک واقعه مهم تاریخی افغانستان امروزی بیان می شود. این واقعه تاریخی عبارت از به قدرت رسیدن احمد ابدالی است که بعدها به احمد شاه بابا شهرت یافت. در درس استاد می شنویم که احمد شاه ابدالی چگونه و در چه شرایط به قدرت رسید و در چنین یک شرایط وضع مناطق اطراف ما چگونه بود و نیت آنان در قبال افغانستان چه بود. می رویم و پاسخ این سوال ها را در درس استاد در می یابیم.
علاوه اینکه روش بس میکنیم اوضاع سیاسی اجتماعی و اقتصادی قبل از به قدرت رسیدن احمد شاه بابا و تحکیم حکومت مرکزی توسط احمد شاه بابا و همچنان سوقیات یا سفرهای نظامی احمد شاه بابا را مورد بس قرار میدیم. زمانی که سلطان حسین بایقرا وفات کرد در سال 1505 بود که افغان ها دولت مرکزی خود از دست دادن و این باعث شد تا تجزیه طلبان به فکر ازی باشند که افغانستان تجزیه بکنن. از سی طرف که دولت شیبانی در ماورالنهر، ایران، دولت صفوی و در هند هم دولت مغولی، اینا کوشش میکردن که از سی طرف بالای افغانستان حمله کنن و افغانستان دو دوران به میدان تخت تاز خود تبدیل کرده بودن. در همین زمان بود که مردم تنفر انزجارشان در مقابل اینا بیشتر شد و دست به یک سلسله قیام ها زدن. این قیام ها به شدت سرکوب می شدن و حتی کشتارهای دست جمعی مردم در این زمان صورت می گرفت. از جمله سه قیام مهم که ما می تانیم نام ببریم، یکیش قیام روشانیان می باشه. قیام روشانیان توسط بایزید روشان پسر شیخ عبدالله انصاری رهبری می شد و او به ضد خود ظلم و استبداد که توسط دولت مغولی صورت می گرفت مردم به مبارزه دعوت می کرد. پیر روشان به خاطر که یک شخص صوفی بود، صاحب طریقت بود، به نام پیر روشان هم را یاد می کردن، ولی مغول ها بعد از یک مدت آخوند درویزی ننگرهاری را به ضد از تحریک کردن و ای را لقبش به نام پیر تاریک ماندن و کوشش کردن که مردم به ضد از بخیزانن که بالاخره خود از هم در یک جنگ با مغول ها به قتل رسید و کشته شد. بعد از او اولاده های خود پیر روشان رایش را تقیم کردن و آخرین نفر که بود عبدالقادر بود که با مادرش به هندوستان تبعید شد و به می طریقه بود که قیام روشانیان به پایان رسید. جنبش دیگه عبارت از جنبش خوشحال خان خطک بود که در نیمه قرن 16 میلادی قبیله خطک در جنوب صاحب قدرت بود و در زمان جلال الدین محمد اکبر مطابق سال 1580 میلادی به اینا وظیفه تامین امنیت راه اتک تا پشاور داده شده بود و اینا خود امیر را تامین امنیت میکردن و در مقابل از اون مالی کاروانه تجارتی را میگرفتن. اما پسان در زمان اورنگزیب که بود خود خوشحال خان خطک توسط زود دستگیر شد و 4 سال بعد زمانی که از زندان آزاد شد ای بزد اینها دست به قیام زد. یکی از جنگ های مشهوری که بود جنگ تاتره بود که بین افغان ها و مغول ها صورت گرفت و در می زمان بود که تقریبا 40,000 سپاه مغول در جنگ به قتل رسیدن و بعد از این شکست بود که یک پسر و دو نواسه خوشحال خان به هندوستان مغولا تبعید کردن و در اوجا جان باختن و امی واقع باعث شد که خوشحال خان خطک به عمر 70 سالگی وفات بکنه و این قیام در همی جا به پایان برسد. از جمله قیام های مشهور دیگه که بود جنبش میرویس نیکه بود که در سال 1709 به تسلط صفویان خود میرویس خان نیکه تانست که پایان بده و حس استقلال طلبیشان بود که اینا به این موفقیت رسیدن و در مقابل صفوی ها و خود ظلم هایی که گرگین والی قندهار در زمان انجام میداد تانستند که غالب شوند و هویت و وحدت را تامین بکنن. اینا در قندهار حکومت هوتکیا را با وجود آوردن که تقریبا 30 سال دوام کرد. خب ما در مورد اوضاع سیاسی گفت زدیم و در مورد قیام هایی که وجود داشت، همین اوضاع سیاسی بود که باعث شد اقتصاد و وضعیت اجتماعی مردم هیچ پیشرفته نداشته باشه، گرچه قبل از اون در بخش علوم و در بخش مدارس اینا پیشرفت های زیاد داشتن و مردم افغانستان با کشورهای مختلف روابط تجاری داشتن. حتی قندهار به نام دروازه هند یاد میکرد. از قندهار و هرات دو مرکز بسیار مهم بودن از لحاظ اقتصادی، اما بعد از او که دولت مرکزی از بین رفت و افغانستان به مرکز تخت و تاز تبدیل شد، همینجا بود که دیگه وضعیت اقتصادی و اجتماعی هم از هیچ پیشرفت برخوردار نشد به خاطر اوضاع بد سیاسی. خب میخواییم بفهمیم که احمد شاه بابا چگونه به قدرت رسید. نادرافشار در خود سپاه خود یک تعداد بسیار زیاد از غلجایی ها و سدوزایی ها را داشت که از جمله 4,000 غلجایی و 12,000 سدوزایی ازبک در نیروهای زی وجود داشتن و بعد از اینکه خود نیروهای زی ضعیف شدن در می زمان بود که امین نیروهای غلجی و سدوزهی به رهبری احمد خان عبدالی و نور محمد خان غلجی به طرف قندهار حرکت کردند. در قندهار یک جرگه به وجود آمد که این جرگه مدت 9 روز تمام پیدا کرد و در آخر این جرگه تصمیم به ای گرفته شد تا که احمد شاه بابا من حیث زعیم کشور تعیین شود و توسط صابر شاه کابلی که یک شخص صوفی بود و بین مردم بسیار نام نیک داشت، توسط این بود که 2 شاخه گندم به سر دستار زی گذاشته شد و احمد شاه بابا من حیث حاکم افغانستان تعیین شد. خود احمد شاه بابا نواسی دولت خان سدوزهی بود و در سال 1722 میلادی در ولایت هرات متولد شده بود، گرچه در مورد محل تولدش اختلاف نظر وجود داره و بعضی ها میگن که در ملتان تولد شده و تا فعلا اتو دقیق مشخص نیست و بین هرات و ملتان در اینجا شک وجود داره. زمانی که احمد شاه بابا به قدرت رسید 3 هدف بسیار مهمه در پیش گرفت. هدف اولشی بود که باید وحدت ملی را تامین بکنه و یک دولت مرکزی قوی را به وجود بیاره. هدف دومش این بود که سرحدات طبیعی افغانستان را تعیین بکنه و از آمو تا سند ای بتونه سرحد افغانستان را تعیین بکنه. و هدف سومش این بود که در مقابل کشورهای همجوار از افغانستان دفاع بکنن، چون قبل از احمد شاه بابا ما خواندیم که چقدر اوضاع سیاسی بد وجود داشت و از این خاطر بود که احمد شاه بابا ایره در جمع اهداف خود قرار داد تا که از کشور درست دفاع کرده بتانه. سفرهای نظامی که احمد شاه بابا انجام داد به خاطر حفظ خود سرحدات طبیعی و یا همچنان به خاطر ازی بود که امو سلطه حکومت خود بیشتر بسازه. سفر اول احمد شاه بابا که بود در سال 1747 میلادی صورت گرفت و ای به طرف لاهور بود که احمد شاه بابا موفق شد لاهور بگیره. و سفر دیگیش که بود در سال 1749 به طرف هرات بود و ای زمانی بود که یک تعداد از حاکمان نادرافشار به احمد شاه بابا تسلیم نشده بودند و از جمله درویش خان هزاره بود که خود زمان که احمد شاه بابا هرات تسخیر کرد و امی خود درویش خان هزاره را من حیث ولی هرات تعیین نمود و بعد از او هم به ولایت های شمال دیگه هم سفر کرد. در سال 1750 بود که احمد شاه بابا به نیشابور سفر کرد و در اوج عباس قلی بیات بود که بغاوت کرده بود و بعد زمان که احمد شاه بابا به اوج سفر کرد و شکست داد، همینجا بود که دوباره او طلب عفو کرد و مورد بخشش قرار گرفت. در سال 1751 خود میرمنو که ولی پنجاب بود از این که مالیات را بپردازه از این باورزید و به مقسم بود که احمد شاه بابا دوباره به طرف شرق حرکت کرد و در اوجه جنگی که در شادره یعنی صورت گرفت، گورامل که سپهسالار نیروهای پنجاب بود در اینجا بود که او به قدر رسید و احمد شاه بابا در این سفرش هم پیروز شد. اما قسم احمد شاه بابا سفرهای زیادی را به طرف شرق کرد که در سال 1756 هم دوباره به طرف پنجاب سفر کرد، ولی از جمله مهمترین سفرهایی که احمد شاه بابا انجام داد او سفر بود که به طرف هند بود و هم و در بین سالهای 1760 تا 1761 میلادی صورت گرفت و زمانی بود که دیجه سکا و مراته ها به هند مرکزی و شمالی داخل شدن و با خود با یک دیگه با جت ها و راجپوت ها همیشان متحد شدن و خواستند که به ضد احمد شاه بابا به جنگنده می جه بود که در این جنگ تعداد نیروهای احمد شاه بابا 60 هزار و از مراته ها و راجپوت ها به 200 هزار می رسید. جنگی که در میدان پانیپت صورت گرفت باعث شد که احمد شاه بابا پیروز شود و سپاه دشمن شکست بخوره. و زمانی که احمد شاه بابا وارد دلی شد تخت دلی را به شجاع الدوله سپرد و امور نظامی را هم به نجیب الدوله سپرد تا که کارها را به صورت درست پیش ببره و خودش دوباره به طرف قندهار مراجعت کرد. همچنان از او جمله تا 10 سفر دیگر هم احمد شاه بابا انجام داد و آخرین سفر که احمد شاه بابا انجام داد به طرف مشهد بود که دوچ بین نصرالله میرزا و نادر میرزا پسران شاهرخ میرزا به خاطر به دست آوردن قدرت اختلاف به وجود آمده بود و زمینی بود که احمد شاه بابا به طرف مشهد حرکت کرد و خود نصرالله میرزا در اینجا بود که تسلیم شد و شاهرخ دختر خود به پسر احمد شاه بابا نکاح کرد. در همینجا بود که آخرین سفر احمد شاه بابا محسوب میشه.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.